بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الهجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسا بعد له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. در ایام میلاد کثیر البرکات حضرت بقیه الله ولی زمان ارواح العالمین لطفا و مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. مناسبت ایام مقتضی است که بحث امروز ما هم در ارتباط با مسئله ولایت و امامت باشد. ما شیعه امامیه عقاید حقه خودمون را مرتب در مرکز اعتقادمون می نشانیم، یعنی از توحید شروع می کنیم و به مسئله امامت ولی زمان ارواح ناپدا می رسیم. ما اول با مطالعه در آثار صنع و اقامه براهین عقلیه اثبات می کنیم که این عالم خالقی علیم و قدیر و حکیم دارد و چون حکیم است کار لغو و بی ثمر نمی کند. این نظام عظیم خلقت را به وجود آورده مقدمه برای انسان باشد، انسان را حرکت بدهد به حیات ابدی برساند. بنابراین بر اساس حکمت باید برنامه ای تنظیم کند به دست انسان بدهد که مسیر زندگی را اونچنان که لازم است حق است بپیماید تا به هدف برسد. باید دین را که همون برنامه حیات انسانی است باید به دست بشر برساند و تنها راه رساندن دین به بشر این است که یک فرد از بشر را برانگیزد، انتخاب کند که او داره دو جنبه باشه، هم جنبه الهی داشته باشه و هم جنبه بشری. از جنبه الهی دین را بگیرد، از مقام ربوبیت به اون مقام که گیرنده دین است بگیم نبوت و رسالت، به اون شخص هم میگوییم نبی و رسول. این حکم عقله، یعنی به حکم عقل باید به این کیفیت باشه که خالق حکیم بشری را انتخاب کند، داره دو جنبه، جنبه الهی و بشری، بگیرد دین را به بشر برساند. این چند جمله را از بیان حضرت امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی در اصول کافی نقل می کند. همین منطق عقل است که می فرماید انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا انا و ان جمیع ما خلق. ما وقتی اثبات کردیم این مطلب را عقلا از روی مطالعه آثار صنع و اقامه براهین اثبات کردیم که این عالم خالق دارد، صانع دارد و این صانع حکیم است. و کان ذلک صانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه. اونچنان مقام علوی دارد که مخلوق نمیتواند دست به دامن او مستقیما برساند. ممکن نیست ان یشاهده خلقه ولا یلامسه. خلق نمیتواند او را مشاهده کند و او را لمس کند. چون چنین است پس به چه کیفیت باید اون برنامه اش را که حکیمانه است به بشر برساند؟ ثبت ان له سفراء فی خلقه. پس ناچار لازم می شود که سفیر داشته باشه، نمایندگان مخصوصی از جانب خودش به سوی جامعه انسانی برساند، ارسال کند. سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه، که تلقی وحی کنند و از او به بشر برسانند. و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، مردم را هدایت کنند. مصالح شما چی هست؟ منافع شما و مفاسد چی هست؟ از چه راهی بروید؟ به هلاکت نگفتید، از چه راهی بروید که به سعادت برسید؟ و هم الانبیاء، اونها پیامبرانند. و صفته من خلقه، برگزیدگان خدا از خلق خدا هستند. حکما مؤدبین فی الحکمه، اونها مؤدب شده به تأدیب الهی هستند. مبعوثین بها، برانگیخته شده اند از جانب خدا. در این حال غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب، در این حال که در این خلقت و ترکیب با بشر مشارکن، مانند بشرن، انا بشرون مثلکم، مانند سایرین بدنی دارن و اجزاء داخلی و خارجی دارن و خوراک دارن، پوشاک دارن، مسکن به این را دارن. در این حال که مشارکت دارن در خلق و ترکیب، غیر مشارکین للناس در این حال خیلی فاصله دارن از اونها، در یک قسمت از مطالب شرکت با اونها ندارن. وحی که آمد، تلقی از وحی که می کنن، این خود مقامی است ممتاز که از بشر جدا می شود. مشارک با مردم در اون قسمت نیستن، علمی دارن محیط بر همه حقایق و قدرتی دارن نافذ و متصرف در همه جا. این در این جهت امتیاز دارن، در این حال که در خلقت و ترکیب مشارک به بشرن ولی در اون جهت مشارک نیستن. فی شیء من احوالهم مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه. خب این چند جمله از امام صادق علیه السلام که همون منطق عقل بیان می کند. عقل اینجور حاکمه که باید خداوند حکیم برنامه زندگی بشر را که دین است به وسیله انبیا از راه وحی برساند. خب این حکم عقل در مسئله نبوت که لزوم نبوت حکم عقل. از همین دلیل ما اثبات می کنیم که بعد نبی امام هم به حکم عقل لازمه، یعنی لزوم امامت مانند همون لزوم نبوت حکم عقله، عقل حاکمه. عقل میگه همون گونه ای که گیرنده وحی از جانب خدا باید معصوم باشد، منصوب از قبل خدا، معصوم از خطا باید باشه. اگه معصوم نباشه که اشتباه ممکنه و بشر اعتماد به اون نمی کنه. بشر بخواد اعتماد کند به کسی که اون چی گفته است از آسمان راست میگه، باید معصوم باشه. ولذا اسمت شرط در نبوته. به همین کیفیت عقل حاکمه. اون کسی که بعد پیغمبر اکرم میخواد این وحی را نگه دارد، وحی را تبیین کند، بیان کند، او هم باید منصوب از قبل خدا و معصوم از خطا باشه. به همون دلیلی که در پیغمبر داریم همونه، فرق نمی کند. همون دلیلی که نبوت را لازم می کند به حکم عقل با اسمت، همون دلیل دلالت می کند بر این که جانشین او که میخواد وحی را نگه دارد، وحی را تبیین کند، اجرا کند، به همون کیفیت باید منصوب از قبل خدا باشه، معصوم از خطا باشه. به همین جهت خداوند هم پیغمبر را مبین وحی معرفی میکنه، نه تنها مبلغ وحی، مبین وحی. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما قرآن را به تو نازل کرده ایم به این منظور که تبیین کنی برای مردم، نه فقط تبلیغ کنی. یک کارش تبلیغه، ولی یک کار عمده‌اش تبیینه، بیان کند. از این که تبیین کند معلوم می شود که وحی و قرآن بیان نیست، خودش بیان نیست. اگر بیان بود که مبین نمیخواست، به قول آدان تحصیل حاصل میشه. وقتی خودش بیان هست یه مبین میخواد چکار؟ خود این که تبیین لازم است، کاش بود این که بیان نیست. یعنی اینجور نیست که همه مردم بتوانند به قرآن مراجعه کنن و معارف و احکام را خودشون از قرآن بگیرن. اگه این بود که نمیخواد مبین باشه که، حالا این قرآن میگه، خداوند فرموده که من ذکر را، قرآن را به تو نازل کردم که مبین باشی. کلیاتی دارد، مجملاتی دارد که بشر عادی نمیتواند به حقایق او برسد، باید مبین باشه. و اگر لازم نبود که، شاهدش همین که این همه مذاهب مختلف پیدا شد در دنبال قرآن، چون بیان نبوده. اگر بیان بود همه فهم بود، این همه اختلاف نمیخواد. 72 فرقه حال اصول مذهبشون هست، یعنی شعابات دارن. این همه مذاهب مختلف چرا؟ همه قرآنی هن. همه ادعا میکنن که ما به قرآن استناد داریم و تخطئه میکنن طرف مقابل خودشون را. خب معلوم میشه که بیان نبوده. اگر بیان بود این همه اختلاف نمیشود در بیان قرآن، چون از مبین دور افتادن به این بدبختی مبتلا شدن. از مبین دور افتادن. اون مبین چی بوده؟ نرفتن دنبال او، رفتن دنبال خودشون بشر عادی، به این بدبختی افتادن. قرآن میگه مبین لازمه، عقل میگه مبین لازمه. همون طوری که گیرنده وحی، این قرآن مبین میخواد، همون مبینی که خود گیرنده وحی داشته، از همون کیفیت باید مبین باشه. پس این حرف حسبنا کتاب الله، این هم مخالف قرآن است، هم مخالف عقل است. اینجا شیعه افتخارش به همینه که ما اعتقادمون اینه، همون گونه ای که وحی خود پیغمبر اکرم مبین بوده است، بعد او باید مبینی باشد که هم محیط باشه بر محتویات وحی و هم معصوم از خطا باشه، تا بشر اعتماد به او بکند، احکامی که او میگه قبول کنه، بپذیره. خب این عقیده شیعه است، هم مطابق عقل، هم مطابق قرآنه. قرآن میگه مبین میخواد، بعد پیغمبر هم میخواد، چون مبین میخواد قرآن. حالا پیغمبر همیشه که نیست، وقتی میرود حتما باید جای او کسی باشه که مبین وحی باشه. روی همین دلیل عقلیه که پیغمبر گفته بعد از من انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من میروم ولی بعد از خود در میان شما دو چیز گرانقدر میگذارم، کتاب خداست که باید باشه و کنارش عترت من، اهل بیت من. خب این حدیث داله بر اینه که این قرآن همیشه هست، از بیخ نهاهد رفت، باید کسی هم کنار قرآن باشه که از عترته. در هر زمانی باید کسی از عترت باشه که کنار قرآن باشه. ملزه ها فرمود که لن یفترقا، این نکته است، هرگز جدا نمی شون. قرآن از عترت جدا شدن ندارد، باید همیشه با هم باشن. در هر زمانی قرآن هست، باید عترت هم در همون زمان کنار قرآن باشه. ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، مادامی که به این دوتا متمسک هستید، دست به دامن اینها زده اید، هرگز گمراه نخواهید شد. خب این نشون میده که اگر افراد کنار قرآن نباشه گمراهی می آورن. هر دو اگر شد هادیان، قرآن وقتی هدایت می کند که کنار افراد باشه، نشد زلالت خواهد آمد. ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا. خب اینجا میبینیم که شیعه به هر دو قسمت عمل کرده، هم لن یفترقا جدا نکرده. شیعه معتقده که هر زمانی که قرآن هست کنارش عترت هست، باید یکی از عترت کنارش باشه. و هم تمسکی به هر دو کرده شیعه، گفته هر دو رو میگیریم، یک دست به دامن قرآن، یک دست به دامن اطرت. حالا اینجا یه سوالی هم میکنه تهره بشود و این که شما که به غیبت امام قائلید، غیبت امام زمان، خب این غیبت باعث شده است که افتراق حاصل شده میان قرآن و اطرت، چون گفته لن یفتره با دیگه و انگیزه شده غیبت که شد قهران امام از قرآن جدا شده، یعنی قرآن افتاد به دست بشر عادی. بشر عادی هم که کلید مخازن علم و حکمت قرآن دستش نیست، رموز درک اسرار قرآن دستش نیست، خب پس می شود افتراق. پس غیبت باعث شد که قرآن از اطرت جدا شد. وقتی جدا شد لازمه اش تعطیل قرآن میشه دیگه. وقتی جدا شد پس قرآن تعطیل میشه، در زمان غیبت اون حقایق عالیه اش به دست بشر نمیرسه. خب یه درجه نازله ای از قرآن ما میتوانیم، آن فقها که این همه استنباط احکام میکنن بسیار خوب، اونا وظیفه بشر مردم رو تحویل میدن در زمان غیبت، اما در این حال یک درجه پایی نیست از ارتباط با قرآن، حقایق عالیه قرآن که دست بشر نیست، ولذا نازمه اش این میشود که اون حقایق عالیه متروک بشه و تعطیل بشه، بسیار حدود قرآن تعطیل بشه. خب غیبت باعث شد به افتراق میان قرآن و اطرت، و هم افتراق باعث شد به تعطیلی که تعطیل شد احکام قرآن. وقتی تعطیل شد آیا تنزیل قرآن لغو نیست به این کیفیت؟ یعنی قرآن که دست بشر برسه و نتواند استفاده کند، آیا این تنزیلش خلاف حکمت نیست؟ کتابی به دست بشر بدهد که بشر نتواند اون چرا که هست استفاده کنه ازش. غیبت موجب افتراق، افتراق موجب تعطیلی حقایق قرآن، و تعطیلی سبب خلاف حکمت بودن خواهد بود، میگه طرح اشکال بشه. در جواب میگیم بر مطلب همینه، یعنی وقتی غیبت شد قهرن افتراق حاصل میشه میان قرآن و اطرت. وقتی که افتراق شد خب تعطیل میشه، شکی درش نی؟ ما معتقدیم بسیار از حقایق قرآن بسیارش تعطیل شده، که در رؤاها میخوریم، که در عهد میخوریم که خدایا امام زمان را پناهگاه مظلومان بندگان قرار بده و او را مجدد قرار بده، بیاد اون چرا که تعطیل بود از احکام و تجدید کنه. اینه دیگه، مجددن لما اطلع من احکام کتابک، یعنی قرآن تعطیل شده احکامش، او بیاد از تعطیلی بیرون بیاورد. و بازم در دعایی که در زمان غیبت داریم این دعا هست که و اصله بهی ما بدل من حکمک و غیر من سنتک، او بیاد که به وسیله او احکام تبدیل شده اصلاح بشه و سنت تغییر یافته اظهار بشه. اصله بهی ما بدل من حکمک و ما غیر من سنته و جعل دینک بهی و عرایدیه غزن جدیدن صحیحن لا عوج فیه و لا بدعت معه، او بیاد دین تو را جوری قرار بدهد که شاداب بشه، از پژمردگی بیرون بیاد، جدید بشه، کهنه شده با نبود او، دین کهنه شده، افسرده شده، پژمرده شده و توش باطل راه یافته، از صحت بیرون رفته، او بیاد که او اصلاح کند، که هم نو کند، شاداب کند دین را، که لا عوج فی و لا بدعت معه، جوری بشود که توش کجی نباشه و بدعت هم نباشه. خب معلوم میشه که اینجور میشه در زمان غیبت، دین کهنه میشود، دین پژمرده میشود، افسرده میشود و غیر صحیح بهش راه مییابد، عوض و کجی درش پیدا میشه و بدعت ها درش پیدا میشه، احکامی که خدا راضی نیست تو مردم رواج پیدا میکنه، اینجور میشه. و هم نهج البلاغه هم که داره که او که بیاد یعتف الرأی علی القرآن، یعتف الرأی علی القرآن اذا عتف القرآن علی الرأی، او که غایب است مسلمان ها آرائشون را بر قرآن تحکیم میکنه، حاکم میکنن، نه کفار، مسلمان ها، اونه که به قرآن کار ندارن، که خود مسلمان جوری میشود آرائشون رواج پیدا میکنه که رنج قرآن خود میگیره، آرامار خودشونه، ولی رنج قرآن بهش داده میشه، همش اسلامی میشه، همش قرآنی میشه، ولی آرا خودشونه هست. او که میاد آرا به قرآن برمیگرن، يأتف الرأي على القرآن، الرأي على القرآن، إذا أتف القرآن على الرأي قبل از او قرآن را با رأيشون درست کرده اند، او میاد برهم میزنه قرآن را حاکم بر آراء میکنه. خب این چند جمله نشان میده هست که اینجور میشه در زمان غیبت امام، این میشه منتها وقتی این شد معنیش این نیست که دین پس قرآن لغو شده نباید نازل بشه، نه، خدا کار خودش کرده، خدا اون چی که لازم بود به قاعده لطف بفرموده آقایان، اون لطفی که دارد اون چی لازم بود قرآن فرستاده امام را هم معین کرده، هر دو کار کرده، هم قرآن هم امام. ولذا اینقدر نسبت به امام جدی بوده است که قرنها قبل از ظهورش متولد شده. فکر می‌رسی که خب چرا اینجور شده؟ چون اونقدر از اول آورده به دنیا و هزارها سال بمانه تا ظهور، خب موقع قبل از ظهور ایجادش کنه دیگه، یه سال قبل از ظهورش مثلا متولد بشه چطور میشد؟ حالا چرا اون وقت باید دنیا بیاد قبل از ظهور؟ چرا؟ جواب همینه. حالا گذشته از این اسراری دارد خود وجود امام، از همش که شأن امام که اصلاح عالم نیست، همه با این نیست که عالم اصلاح کنه، میگه که شونش اینه، شأن عمدهش حفظ نظام عالمه، مثلا نظام تکوینی عالم به وجود بستگی داره، اونطور که بدن ما به روح بسته است عالم به او بسته است، او روح است، عالم بدنه، این بدن ما بی روح ما مرده است، حرکتی ندارد، عالم بی او مرده است. به یمنه روزگان ورا و به وجوده سبت در عرض و سما، لولد و حجزه لساخت در عرض و اهلها، اگه او نبود که از زمین عرش فرو می برد، زمین نبود، آسمانی نبود، عالمی نبود، در عالم امکان او روح است برای این بدن، او باید باشه، بفرض از ظهارم نشده باشه، اصلاح هم نکنه با عالم، اون مثلا دیگریه، ظهورش و اصلاح عالم مطلب دیگریه، یکی شؤونشه، اون شأن اصلیش حفظ نظام عالمه. و گذشته از این که جلو به عذرها رو میگیره، یه بشر نگوید که اگر خداوند امامی را معین میگه دنبالش میرفتم، ممکن بود بشر بهانه جوی نه دیگه، اگر قرآن نبود میگفت تو برنامه ندادم چیکار کنم، میخواستی برنامه بدیم چیکار کنم؟ حالا آدم خب برنامه که کافی نیست، کلیه، این کسی بیاد بیان کرد برای ما، چون نه آورده کسی را که مبین این قرآن باشه، او آورده هم قرآن در اختیار، امام در انتظار، نقص مال شماست، شما باعث شد غیبت کرده، برای غیبت وسیله شد برای افتراق قرآن از امام، افتراق سبب شد برای تعطیل احکام قرآن، تعطیل سبب شد برای اینکه شما میگید خب چیکار کنیم، حالا لغو شده قرآن اینجوری، قرآن در اختیار قرار داده شده، امام هم در انتظار، شما خود رو آماده کنید تا ظهور پیدا کند. پس غیبت امام معلول بدیهای شماست، شما باعث غیبت او شدید، غیبت هم باعث افتراق شده. و لذا به فرموده خواجه ناصر طوسی وجوده لطف و تصرف لطف آخر و عدمه منا، وجود خودش لطف خداست، باید باشه که نظام عالم به او بستگی دارد، نظام تکوینی عالم، تصرفش در عالم که بخواد اصلاح کند لطف آخریست، لطف آخر و عدمه منا، ما باعث شدیم که تصرف نکند، ما باعث شدیم که غایب بشود تصرف نکنه. بنابراین پس حدیث ثقلین دال بر این می شود که باید در هر زمانی قرآن باشه و کنارش عطرت باشه، همانی که قرآن گفته مبین لازمه، مبین لازمه، خود پیغمبر بود، بعدش هم که اوصیا بود. ما امیدواریم انشاءالله خداوند به همه‌مون لطف عنایت کند که در این زمان غیبت از شر حوادث زمان ما را محفوظ نگه دارد انشاءالله. جوانهای ما مخصوصا اینها خیلی در شرایط سنگینی واقع شدن، خداوند به همه اینها توفیق بندگی عنایت کند، توفیق معرفت امام عنایت کند، مخصوصا شب نیمه شعبان که ما در پیش داریم این فرصت را مغتنم بشماریم. در طول سال شب نیمه شعبان شب مستثنائیه، هم روزش هم شبش، مخصوصا شب نیمه شعبان از شبهاییست که فرمودن لیلت القدر، شب قدر حساب میشه، در اون شب ارزاق تقسیم میشه، عمرها تقسیم میشه، مخصوصا زیارت حسین علیه السلام یکی از اون آداب در شب نیمه شعبان زیارت امام حسین، حالا ما که دستمان نمیرسه، یعنی فرمودن شما زیر آسمان بیایید به سمت کربلا متوجه بشوید، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، جواب شما رو قبول میکنن، جواب سلام شما رو میدن. حالا شب نیمه شعبان یکی از اسرارش این که 124,000 پیغمبر به زیارت امام حسین میان. خیلی مطلبه در طول سال این شب این استثنایی داره که همه انبیا به زیارت امام حسین میان. کسانی که شب نیمه شعبان در حرم مطهر امام حسین هستن خیلی بهره میبرن، ملاقات مصافحه میکنن با انبیا علیهم السلام، با انبیا و مرسلین، همه اونجا به زیارت آمدن. حالا عجیبه چرا اونا شب نیمه شعبان میرن کربلا میرن. این کربلا قوای میشه به نیمه شعبان، نه تنها ظاهرا مردم، اصلا در عالم معنا قوا میشه. انبیا اونجا آمدن، ملائکه آمدن در کربلا. حالا چه سری داره که اونجا میرون؟ خب شب نیمه شعبان شب ولادت امام زمانه، خب برن به سامرا، قائل این رو که پدرش اونجاست، مادرش اونجاست، خب برن به سامرا اونجا تبریک بگن به که پسرشون آمدون آمده، برن به مدینه به پیغمبر تبریک بگن. خب چرا به کربلا میان؟ منون یه سری هست در کربلا، بخواهم بیان حسین منتقم آمده. اونی که روز عاشورای میگفتی هل من زاب بن یذب عن حرم الرسول، هست کسی که از حرم رسول دفاع کند؟ اون روز میگفتی منتقم آمده است، تبریک میگوییم به این که منتقم آمده. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیه و علی الارواح التي حلت بفنائه، به حرمت امام حسین در فرض امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق معرفتشان به ما عنایت بفرما، جز منتظرین ما را محسوب بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری